أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آخون بعد از آنی که فرمودن غایت حکمت نظری خودش است، یعنی همون عالم شدن به حقایق عالم به علم حصولی، و غایت حکمت عملی فهمیدن خوب و بد است برای عمل، و عمل هم برای این است که بدن رام نفس باشه و سرکشی نکنه و مانع پیشرفت روح نشه. حالا اشاره میکنن که در حکمت عملی و حکمت نظری بخش عمده چیه؟ بفرمان که مورد نظر و مهم، یا مثلا میگه مقصود از حکمت عملی، شناخت اموری است که مایه سعادت دنیا و نجات آخرت است. یعنی حکمت عملی خب خیلی وسیعه، اما آدم باید ببینه چی به درد دنیاش میخوره و به درد آخرتش میخوره. خب معلومه اول عمل به باید و نبایدهای وحیه، اونام باید و نبایده. عقل خودش میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. میفهمه که بنده خداست، میفهمه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. میفهمدم که بنده در مقابل مولا مسئولیت داره، آزاد نیست، بنده باید اونطوری که مولا میخواد عمل کنه. البته مولا هم مستبد که نیست، برای سعادت خود این بیچاره داره این دستوراتو میگه. خب باید طبق نظر مولا عمل کنه. خب نظر مولا چیه؟ یه چیزای کلی میفهمه. عقل باید عادل بود، ظلم نکرد، امانت دار بود، دروغ نگفت، ولی خیلی چیزا رو هم نمیفهمه. اینکه ماه رمضان باید روزه گرفت، عقل میگه ماه رمضان محرم نداره، همش روزه و زمانه و هیچ فرقی با هم نداره. عقل نمیتونه. بله وقتی شرع گفت ماه رمضان روزه بگیر، اون وقت احتمال میده اگر معتقد باشه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده، میفهمه که ماه رمضان با ماهای دیگه هم فرق داره و اون نمیفهمه. پس بنابراین اول کاری که باید در حکمت عملی، یعنی شناختی که ما باید دنبال کنیم، شناخت اون چیزهای مایه سعادت دنیا و نجات آخرت. حالا کسی که این کار نکرده بره سیاست رو بخونه، روزنامه هم طلبه باید بخونه، ولی اول باید درسش رو بخونه، نه اینکه فقط روزنامه. فقه اصول به چه درد میخوره؟ فقه اصول به این درد میخوره که وقتی یه کاری به عهده گرفتی، اون وقت جاهلانه صدمه به اسلام نمیزنی، جاهلانه به قصد خدمت، حالا اون که قصدش خیانت و نفهم مزدور که هیچی، ولی اون که میخواد خدمت کنه اگه علم نداشته باشه خیانت میکنه، فکر میکنه این درسته در حالی که حکم الهی چیز دیگه است. فقه اصول برای این میخواد، فقه اصول برای میخواد که خودت درست عمل کنی. پس بنابراین شناخت اموری که مایه سعادت دنیا و نجات آخرته، چه کار بکنیم که در اون عالم گرفتار نباشی، حداقل نجاته. گفتیم سعادت انسان حداقلش به اینه که جهنم نره دیگه، جهنم. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اونی که از آتش نجات داده بشه دور کرده بشه کنارش بزنن، نه یعنی همه باید وارد آتش بشن ولی یه عده رو از آتش میارن بیرون، دورشون میکنن از آتش. خب پس مورد نظر و مهم از حکمت عملی، حکمت عملی اخلاق اداره خونه، سیاست با انواع و اقسام شعب و فنونی که داره، ولی آدم باید ببینه اونی که مایه سعادت دنیا و آخرتش هست چیه. و مهمتر و از حکمت نظری، حکمت نظری دیدیم طبیعیات هم حکمت نظریه، شناخت همه موجودات مادی با انواع شعبی که علوم دارن اینا میشه طبیعیات، شناخت ریاضیات با تمام گرایش های مختلفی که داره، ولی مورد نظر و مهم از حکمت نظری شناخت مبدأ و معاد است. شما بفهمی که مبدأ داری، خدایی شما رو خلق کرده، خلق تو به یدی است، نه اونطوری که اون ماتریالیست فکر میکنه مثلا یه وقت میمون بوده حالا دومش کنده شده او خودشو میگه. اینطوری نیست که او میگه، اینطوره که عقل میگه. عقل میگه که بله ام خلقو، همینی که قرآن به صورت سوال میفرماید، سوال یعنی جوابشو عقل داره. ام خلقو من غیر شیئن ام همول خالقو، آیا خودشون رو خلق کردن یا خالق ندارن اصلا؟ آیا خالق اصلا ندارن یا خالقشون خودشونن؟ یعنی همین سوال رو براشون طرح بکنی، عقل میفهمه که خالق یه چیز دیگه است، غیر اون میمون است. میمون خالق انسان نیست، میمون خودش هم احتیاج داره به چی؟ به خالق. و همینطور حیوانات قبلی دیگه. وقت میفرماید به خاطر همین است که، برای همین است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمسه. خدا مورد رحمت قرار دهد کسی را که برای خودش ذخیره بکنه. همه کارهای ما میشه ذخیره باشه میشه هیچ باشه. اگه کارهایی که انجام میدیم به قصد انجام وظیفه و انجام مراسم عبودیت خودمون باشه در مقابل خدا، همش میشه اعدل نفس. میره صبح نونم بگیره، اگه با قصد باشه میشه اعدل نفس. هر کاری که میکنه، هم غذا رو که میخوره، بالاترین ارضاء شهوت ها میتونه اعدل نفسه باشه. و قهرن استعد لرمسه، و قهرن آماده بشه برای قبر. یا آقای بود در خارج در کانادا، گفت من هر راهی رو که شما فکر بکنی رفتم، هر نوع کثافت کاری که بگی، ولی مادر مریض شد، از ایران آوردمش اینجا برای اینکه پرستاریشو بکنم و بالاخره از دنیا رفت. موقعی که میخواستن سرازیرش کنن به قبر، من یه دفعه مرتبه شدم یه روزم نباید برم. و اگه این حرفی که به ما گفتن که اونجا حسابی است و کتاب درست باشه، وای به حال من. گفت از همونجا برگشتم، همه قومکشان میگفتن چه آدم ترسوی هستی، چه آدم. ولی برگشته بود همه روزا روزه بود، روزهایی که قبلا نگرفته، نماز میخون نمازهایی که قبلا نخونده. بس تعدل رمسه. خب این مربوط میشه به مورد نظر در حکمت عملی. و علم من عین، بداند از کجاست، و فی عین، و در کجاست، و الى عین. این هم معروف میشه به حکمت نظری. بدونه از کجا اومده، یعنی مبدع خودش رو بشناسه. و الى عین منتها رو بشناسه، یعنی معاد، بدونه به کجا میره. و فی عین کجا هست، کجا هست یعنی اینجا نیومده برای پاک رفتن و خوشگذرونی، اینجا مزرعت الاخره است، اینجا متجر و اولیاء الله است، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینجا تجارت خونه است. اگه حواستو جمع نکنی خسران یعنی شقاوت و بدبختی یک آدمو میگیره. باید حواستشو جمع کنه که تو این تجارت ضرر نکنه. تجارت چیه؟ عمر و سرمایه رو داره میده، ببینه مقابلش چیزی میگیره یا نمیگیره. خب میفرمن اونی که مهمه این دوتاست. حالا این در حقیقت زمینه برای چیه؟ زمینه برای اینه که ما این اسفار رو در کل حکمت نظری و عملی تنظیم نکردیم، فقط در همین دو بخشه. یکی بخش حکمت نظری شناخت مبدع و معاد، یکم اون بخشی که بحث نفس است که مایه سعادت دنیا و نجات آخرت چیه، که بحث نفس و سلام. بقیه شو دیگه ما نداریم. البته حکمت عملی رو هم جوری مطرح کردن که شده حکمت نظری، یعنی نفس رو بشناس بعد خودت دیگه میفهمی باید چه کار بکنی. نفس رو بشناس بدون که یه قیامتی هست، یه آخرتی هست، اون وقت دیگه باید بری سراغ حکمت عملیش که حالا باید چه کار کرد که اونجا مشکل انسان نداشته باشه. این در حقیقت زمینه سازه. فعلا تا حالا ما داریم فلسفه به معنای کلیش رو تعریف میکنیم، در حالی که همونطوری که بعضی از دوستان هم دیروز اشاره فرمودن، اسفار در مورد کل حکمت نیست، اما از نظری و عملی فقط مربوط است به شناخت مبدع و معاد، فقط همین. و اگر الهیات بالمعنا الاعم آمده به خاطر اینکه مقدمه اونه. بعد مسلمان که حالا این نکته رو بخونیم، چون یه خود نظم به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامز لطو اسفار نیست، همینطوری هرچی ملاسره یادش اومده نوشته، نظمش درست نیست. یعنی این تیکه خوب بود بعد از تیکه بعدی میومد، حالا اینو بخونیم بعد اون تیکه بعدی رو. ولی الاشار باید سر سطح باشه، همونطوری که در نسخه جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو همینطوره. ولی الاشار به ان المعتبر من کمال القوت العملیه ما بهی نظام المعاشه و نجات العباد، برای اینکه اعلام بکنه، ما رو متوجه کنه به اینکه اون چه مورد نظر است از کمال قوه عملی چیزیست که به وسیله او زندگی دنیای آدم نظام پیدا میکنه و نظم امرکم، و نجات المعاد در معاد هم نجات پیدا میکنه از عذاب اخروی، و معتبر و مقصود و مهم از حکمت نظری هم علم به احوال مبدا و معاد است و تدبر در ما بین مبدا و معاد، یعنی در دنیا هم انسان تدبر بکنه، که اون تدبر هم عبارت است من حق نظر و اعتبار، خوب چشماشو باز کنه و توجه بکنه و از ظواهر عبور کنه، یه خورده واقعها رو بواطن امور رو روش توجه بکنه، عواقب امور رو روش توجه بکنه، به خاطر اینکه اعلان به این مسئله بکنه. قال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمسه. رمس به معنای قبر میاد، به معنای خاکی هم که بعد از اینکه میت رو ریختن توی، گذاشتنش توی قبر، خاکی که میریزن روش به اونم میاد، ولی خب اینجا به معنای خود قبره، به معنای دفنم میاد. و علم من عینه و فی عینه و الى عین، و بداند از کجاست، مبدأش چیست و فی عین در کجاست، یعنی این الان تو سفره، تو راهه، اینو بدونه که تو راهه، نیومده برای اینجا که اینجا بمونه. ان هی الا حیاتنا دنیا نیست، اینطوری نیست. و الا عین، و به کجا میره. خب این جمله تمام شد. و الا زینک دوباره مسئله دیگه ایست که برمیگرده به اصل مطلب. بفرمان که اگر فلسفه را به تشبه به اله تعریف کرده اند. گفتیم بعضی گفتن الفلسفه یک تشبه به اله، نظر به دو غایت مذکور، یعنی چه؟ یعنی غایت حکمت نظری و غایت حکمت عملی. یعنی مال قبل از این جمله‌ای که الان امروز عرض کردیم، دیروز خوندیم حکمت نظری غایتش چیه؟ فهمیدن همه حقایق عالم. حکمت عملی غایتش چیه؟ بدن انسان سد راهش نباشه، مانع راهش نباشه. میگه فلاسفه برای اینکه اشاره بکنن به این دو غایت، اگر فلاسفه فلسفه را به تشبه به اله تعریف کردن، نظر به دو غایت مذکور داشته اند. زیرا تشبه به اله دو بعد دارد: یک، احاطه علمی به همه معلومات. خدا همه چیزو میدونه، شما هم همه چیزو بدونید، منتها او همه چیزو میدونه بی نهایت، شما همه اون چیزایی که میتونی بدونی بفهمی، که تازه وقتی فهمیدی همش محقق شد. تازه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما میگه که هیچی نمیدونی. میگه یه ستاره ای رو اخیراً کشف کردن که 400 هزار سال فاصله داره سال نوری با ما، یعنی 400 هزار سال پیش اگه این ستاره غروب کرده باشه، حالا شما میتونی اونو ببینی. چرا؟ چون نورش 400 هزار سال در راه بوده تا به شما چیه؟ برسه، خودش هم غروب کرد. یه همچین موجودی اومد، تازه این مثلا از سماع دنیاست. خدا می فرماید خلقنا سبع سماوات. تو سماع دنیاش اون ستاره ایست که 400 هزار سال. یه علم به حقایق اشیا، اونم احاطه علمی. دومیشم از بند جسمانیات رها بودن، یعنی همون بدنه اسیر نشه. شما شبیه خدا بشی، خدا چطور در بند بدن نیست، در بند ماده نیست، موجود مجرده، شما هم بشی مجرد. ای گفتن تشبه به اله فلسفه یعنی همین، یعنی جوری بشی در حکمت عملی کاری بکنی که در بند این بدن نباشی، آزاد باشی از بدن، یعنی آزادی از بدن اونجا هم که معلوم. و شاید معنای تخلقو به اخلاق الله، البته من میگم شاید، الان سرش میگم چرا، از قول ملا صدرا میگم همین باشد. قول ملا صدرا گفت قبلا تخلقو به اخلاق الله اشاره است به غایت حکمت عملی، اما حالا یه دفعه معنا میکنه تخلقو به اخلاق الله یعنی خوی خدایی پیدا کنید. خوی خدایی یعنی احاطه علمی به همه معلومات که غایت حکمت نظریه، و تجرد از ماده و بدن، رها بشید از بدن، یعنی به هر دو غایت نظر داره. با اینکه قبلا همین روایت رو ایشون آورد، حالا می‌فرمان که این روایت اشاره به اینه، شاید یعنی احتمال داره که به این معنا باشه، همونطور که اون احتمال داره. این یک وجه برای اینکه این دو حرف متناقض اومده. بچه دیگرش هم اینه که اون حرف قبلی مال کی بود؟ مال احری بود. اون تخلقو به اخلاق الله رو اونطوری معنا میکرد، این مال خود ملا صدراست. خود ملا صدرا میگه به نظر ما تخلقو به اخلاق الله به هر دو نظر داره. اینجا هم باید سر سطر باشه. و الا زین کل فنین، به اون دو فن، اون دو فن، نه ها زین الفنین، یعنی اون دو فنی که از اول بحث ما بود. گفتیم حکمت منشعب میشه به دو فن، فن نظری و فن عملی. میفرمان به این دو اشاره رمزگونه کرده اند فلاسفه الهی، اون وقتی که گفته اند تأسیان بالانبیا، اونا که گفتن از خودشون جرأت نمی‌کردن بگن، تأسی کردن به انبیا، یعنی توجیه میکنه چرا گفتن از تشبه بالاله. حق نداشت کسی بگه تشبه به اله، میگه چون پیغمبر اکرم فرمود تخلقوا به اخلاق الله، اونا به خودشون اجازه دادن که اینو بگن. حیث قالوا تأسیا بالانبیا الفلسفه هیت تشبه بالاله، تشبه به اله هست. حالا خودش میگه کما وقع، چطور میگه تأسی به انبیا؟ میگه همونطور که در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که تخلقوا به اخلاق الله. خب یعنی رسول اکرم اراده میکنه فل احاطه بالمعلومات، شما متخلق بشید به اخلاق الهی، یعنی در این که احاطه پیدا کنید به همه دانستنی ها، همه دانستنی ها رو بدانید که میشه حکمت نظری و تجرد عن الجسمانیات، و از جسمانیات هم خودتون رو خلاص کنید و راحت کنید و برهنه بشید از ما بدن، که اینم میشه حکمت عملی. بله؟ بله مولا صدراست. بعد همونطور که جناب استاد آقای جوادی دام از الله فرمودن تخلقوا به اخلاق الله، در روایات ما نیست. منم نگاه کردم این نورالاطرای دو که خدمت بزرگیه کردن، همه کتاب های شیعه توش هست، نیست تخلقوا به اخلاق الله. همونطور که دیروز عرض کردم مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 61 این رو داره، منتها در ضمن بیانی که داره از قول دیگران حرفی رو نقل میکنه، اونا دارن که تخلقوا به اخلاق الله روایتی از رسول اکرم. این در منابع عامه است، اما خب در منابع ما هست. امام رضا صلوات الله علیه میفرمان که باید لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه ثلاث خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنتون من امامه. این یه تعریب به اون هست، یعنی باید از انسان از خدا هم یه چیزایی یاد بگیره، نه اینکه تخلقو به اخلاق الله. یه سنتی از خدا مثل کتمان سر، فعمت سنتو من ربه فکتمان سره، نه اینکه حالا هیچی ندیدی بری بگی که بشه تهمت، یا دیدی بری بگی که بشه غیبت، فکتمان سره. بالاخره ما البته قبلا عرض کردیم این که ایشون فرمودن غایت فلسفه در حکمت نظری خودشه، یعنی علم مقصود به ذاته، و در حکمت عملی این است که فقط رفع مانع بشه بعدن سنگ راه انسان نشه، این فرمایش تمام نیست. برای اینکه ولو در روایات ما خیلی روایات داریم که لا شرف کل علم، آیت الفضائل العلم، العلم اعظم فوز، ولی همه اینا نسبیه به خاطر روایات زیادی که داره که میفرمند علم اگه عمل نکنی نه اینکه مایه نجات نیست، بدبختی آفرینه، که اون روز روایاتشو خوندیم. و سعادت و غایت قصوا هم که در مقدمه عرض کردیم، همونطور که قرآن میفرمان اصلا عقل آدم نمیتونه بفهمه، قرآن میفرمان که فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. پس بنابراین اونی که مقصود به ذاته حد اقلش، البته مراتب بالا داره، به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دام از الله مراتب بالاش همون شهود حق تعالی است، مقام اندیت است که اند ملیک مقتدر، انسان خدای متعال رو شهود کنه، اون البته مقام بالاشه، ولی حد اقل سعادت، چون سعادت مراتب داره به تعداد مراتب آدم ها تو این عالم، یعنی از ضعیفترین مؤمن تا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله به همون مراتب سعادت مراتب داره. از قرآن فهمیده میشه که سعادت انسان در اونه، و علم فقط ارزش داره برای اینکه زمینه میشه برای ایمان، همونطور که در خود روایات داره علم زمینه ساز ایمانه، و ایمان که یک عمل قلبیه و عمل صالح که دنبال ایمان آمده، اینا نقش مقتضی دارن برای سعادت، یعنی هر دوی اینها سعادت سازن، نه اینکه ایمان همون علم باشه و سعادت ساز همون علم باشه و عمل صالح فقط رفع مانع باشه. نه، این همونطوری که فرمودن جناب استاد آقای مصباح دامازلو، این حرفا اصلش مال مشایخ ملا صدران در اینجا پذیرفته، به نظر میاد این حرفا تمام نیست. احسنتو، ولی ملا صدران میگه حکمت همون علمه، همونطوری که میگه ایمان همون علمه. حالا برای اینکه خیالتون راحت باشه که این هست، همین الان عبارتشو میخونیم که تصریح میکنه که حکمت همونیست که ما قبلا تعریفش کردیم. حکمت تو قرآن همونیست که قبلا تعریف کردیم. المعرفت و حقائق الموجودات و الحکم به وجودها. خب مسئله بعد که آخرین مسئله در این مقدمه است، خب بله گفتیم برای رفع این تعارض بود، گفتیم ملا صدرا شما تش نداشتید قبلا این تخلق و به اخلاق الله رو یه صفحه نشده، بهش استناد کردن برای اینکه بگن این اشاره داره به حکمت عملی، الان دارن میگن اشاره داره به هر دو حکمت. خب چطور میشه؟ گفتیم این شاید به خاطر این. و اما مسئله شرف حکمت، بفرمایند که برای شرف حکمت وجوه متعددی هست، از جمله یک این است که حکمت علت پیدایش عالم به احسن وجه است. یعنی این که عالم به بهترین وجه ممکن خلق شده، این همون نظام احسنه که در بحث افعال باری بحث میشه، گاهی هم در بحث صفات ذاتیه یعنی عنایت بحث میشه، که عالم به بهترین نظام ممکن خلق شده، بهتر از این امکان نداشته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خدای متعال میدونسته بهترین چیه، علم داشته، قدرت بر این که اون علمش رو پیاده کنه داشته، بخل هم که مانع باشه نداشته، جود مطلق بوده. پس بنابراین علت تامه برای اینکه میگم برهان انی بر نظام احسن، باقی برهان لمی بر نظام احسن، کار نداریم این که حالا بریم بررسی کنیم آقا این مارا رو برای چی خلق کرده. ما از بالا برهان لمی یعنی از طرف خدا که شروع میکنیم میفهمیم که این بهترینه. حالا مارا رو برای چی خلق کردن؟ گفت مارا یه جهتش رو حالا کشف کردن، این مارا سموم هوا رو چیه؟ جذب میکنه. یه وقت این مجله نوردانش بود، من خوندم نوشته بود در هند بنا کردن مارا رو بکشن، در اون تابستان اون سال مردم از نظر از مسمومیت تعداد زیادشون از بین رفتن. بعد معلوم شد که این مسمومیت های هواست. الان هم هندوستان کثیفه، وای به اون وقتش. الان هم جناب استاد حالا انشالله امشب فرصت کردی تش بیارید، جناب استاد گزارش سفر هندو میدن براتون جالبه. بالاخره حکمت علت پیدایش عالم به احسن وجه هست. بله؟ نه آخر آقا حکمت چی صفت فعله؟ حکمت چی تعریف کردیم؟ علم. ها اگه نیست، ما داریم حرف ملا صدرا رو میگیم، بارها هم گفتیم ملا صدرا میفرمان حکمت عبارت است از چی؟ همون فلسفه، مرادف با فلسفه است و فلسفه هم که میدونیم علمه. بعد حالا میرسیم، حکمت در قرآن هم میگه همینه، حالا به اونم میرسیم. بله بله، الان داریم اصطلاح حکمت رو میگیم. حکمت علت پیدایش عالم به احسن وجه است، بلکه علت پیدایش عالم است. اصلا خدا چرا عالم رو خلق کرد؟ چون وجودش خیره، خب حکمتش اقتضا میکرد که این خیر را در عالم چکار کنه؟ ایجاد. اصل پیدایش عالم هم علتش حکمته. خب این صغرا، حکمت علت پیدایش عالم به احسن وجه، به فرمایش جناب استاد، یعنی کانه ناقصه عالم. این که عالم به بهترین وجه خلق شده، به بهترین وجه بودنش علتش حکمته، یا این که اصل کانه تامش، پیدایش عالم علتش حکمته. مقدمه دوم هم این است که و عالم خیر است چون وجود خیر است. اینو در بحث‌های شرح منظومه خوندید، ایشون هم بعداً اشاره میکنن، اونجا یه مقدار ما تقریر میکنیم. فعلا به اون چه قبلاً میدونستید و اون چه میخواد بیاد اکتفا کنید و به همین مقدار. عالم خیر است چون وجود خیر است. مقدمه سوم این است که سبب الخیر خیر، از حکمت خیر. وقت می‌فرمایند که این یک چیز، دلیل دوم یا وجه دوم. ما این یک دو سه نوشتیم درست نیست، یک الف به جیم، این همش یه دلیل بود. دلیل دوم اینه که خداوند متعال خود را، یا بفرمید اگه به صورت دلیل بخواییم ذکر کنیم، خداوند متعال و انبیاءش اشرف موجوداتند. این مقدمه اول الف. مقدمه دوم این است که و آنها موصوف به حکمتند. در قرآن می‌فرماید تنزیل من عزیز حکیم. حکیم یعنی موصوف به حکمت. یا درباره انبیا داره که آتاهم الحکم. بله حکم، حالا آتاهم الحکم من دارم میگم، لما آتیتکم و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. از قرآن به دست میاد که ما قبل از این که توی این عالم بیاییم در یه عالم دیگه‌ای وجود داشتیم که ازش تعبیر میشه به عالم زر، یعنی روح‌ها قبل از بدن خلق شده بودن. در اون موقعی که هنوز این عالم شروع نشده بوده و هیچ انسانی توی این عالم نبوده، همه روح‌ها قبلا موجود بودن. خدای متعال یه بار این خلقتی رو که الان داره انجام میده، که حالا نمیدونیم چند هزار سال قبل حضرت آدم خلق شده سلام الله علیه و چقدر هم بعد ادامه خواهد داشت، ولی بالاخره این، حالا بفرمایید صد قرن، این عملی را که در صد قرن انجام میشه، خدای متعال در یک مدت کوتاه انجام داده. و اون مدت کوتاه مثل نوار رو اگه سریعش کنی چجوری میشه؟ اونطوری. یه نوار یه ساعته رو شما بذاری رو دستگاه 5 دقیقه بچرخه، 1 دقیقه بچرخه، بالاخره چرخیده. آیه و از اخذ ربک من بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم، یعنی چه؟ یعنی از پشت حضرت آدم بچه هاش در اومد، از پشت بچه ها بچه ها در اومد، از پشت اون بچه ها بچه ها در اومدن، همه اونا از پشت ما بچه هامون در اومدن، از پشت بچه هامون بچه هاشون در اومدن، تا که تا اون چه روز قیامته. یه بار این خلقت انجام شده به این صورت، منتها سریع. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم، اونا رو شاهد گرفت علیه خودشون، علا انفس. خب شهادت به چی بدن؟ از آیات و روایات به دست میاد که یه حقایقی رو خدای متعال اونجا به اونها نشون داد. یکیش خود خداست، که وقتی از امام صادق علیه السلام میپرسن که آیا آدم میتونه خدا رو ببینه، امام صادق میفرماید بله خدا رو ما دیدیم، هممون دیدیم، این دیدیم دیدن با چشم نیست، لم تره العیون به مشاهدت الایام ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. شهود کردیم وجود خدا رو، که در روایات هم داره اگه اون شهود نبود این معرفت فطری به خدا نبود. این معرفت فطری یعنی همون شهود، که بقیت المعرفه و نسو الموقف، موقف و یادمون رفته، همه اون چی که اینجام بلدیم که بسا موقع سکرات مرگ یادمون بره. تولد از مادرم کمتر از مرگ نبوده، یعنی وقتی بچه میخواد متولد بشه این که میخواد از اونجا بیاد بیرون برای سخت، حالا اینجام که میخواد بره توی عالم دیگه برای سخته، همین موجب میشه یادش میره همه چیز. بالاخره آیه میفرمد از اون وقت ما خودمون رو نشون دادیم، از همه آدمام میثاق گرفتیم که ان لا تعبدوا الشیطان. بله الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو اونجا همه دیدن، دیدن که همه کار علی است. دروغ میگه نوربخش پدر سوخته به مرید خاصش میگه که عرفان مال قبل از اسلامه، اون تا ما برای اینکه نفوذ بکنیم توی این مسلمان ها میگیم علی عارف بود، علی آدم کش بود. هم نمون فیلمش رو دیدید یعنی نوربخش رئیس همین فرقه نوربخش، این صوفیان دروغ میگه و الا علی گفتیم تا روز آخر نماز میخوند، این پی عیاشی خودش از من لخ جلوش برسته و برایش سما انجام بده و اینا نیست که. بالاخره ولایت علی رو همه اونجا دیدن و خدا میگه یکی از میثاقهایی که ما از همه انبیا گرفتیم این بود که اگه یه پیغمبری بعد از شما آمد و دیدید شما رو تصدیق میکنه، به پیروانتون سفارش کنید که اون پیغمبر رو چکار کنن؟ تصدیق کنن. یهود در توراتشون اومده، مسیحیت در انجیل اصلیشون اومده که پیغمبری بعد میاد، ولی خب برای اینکه نمیتونن ظلمن و علوان اومدن اونا رو تحریف کردن. الان هم توراتشناسا میگن یه آثاری از اون هست. بالاخره آیه اینو میگه و از اخذ الله میثاق النبیین، چه اون چه من میدهم به شما از کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. اگه مس پیغمبری بعد اومد و مصدق اینها بود به او ایمان میارید، ولتنصرنه و او رو یاری کنید. شاید در بعضی روایات اومده باشه، حالا من یادم نیست، که این در شأن یعنی یکی از مصادیقش حضرت عیسی سلام الله علیه هست که میاد برای یاری حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا بالاخره ملا سرا چی میگه؟ میگه این حکمت همینیست که ما الان داریم میگیم. حکمت رو خدای متعال هم صفت خودش قرار داده، هم صفت رسولش قرار داده. خداوند متعال و انبیا اشرف موجوداتن و آنها موصوف به حکمتن، پس حکمت شریف است. مگه میشه حکمت شریف نباشه و اشرف موجودات به اون چی باشن؟ متصف باشن. ولذا قرآن فرموده که یعتل حکمت من یشا، اینجاست که وارد میشه، یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقد اوتی خیرن کسیرا، چون حکمت شرف داره، خدا میفرمایند که حکمت رو خدا به هر که بخواد میده، به هر که بخواد میده. اون وقت اینه که همون روایاتی که داره که من اخلص لله اربعین سباها اجر الله ینابی الحکمه من قلبهی علالسانه. نخیر از اخذر میخواه میگیم از اخذر الله میثاق النبیین، هم همون مربوط به اون میثاقه، یعنی آیات میثاق یکیش و از اخذر الله میثاقا نی، یه دونه آیه نیست در قرآن. ما آخه آیه اولش داد و از اخذر الله میثاق النبیین، میخواست میگیم این میثاق النبی اول آیه رو معنا کنیم، مال کجاست؟ گفتیم این از اخذ الله میثاق النبیین اشاره داره به اون عالم قبل از این عالم که خدای متعال میثاق از همه بندگانش گرفته، که یه آیه نیست، آیات زیادی آیات میثاق. همون الم اعهد الیکم یا بنی آدم هم یکی از آیاتشه، زیاده، شاید مثلا بیش از 20 تا آیه باشه. بله بله، بحث جای بحثه، ما داریم میگیم ظاهر آیه اینه، همه فلاسفه هم میگن ظاهر آیه چیه؟ اینه. منتها فیلسوف مثل خود این جناب ملا صدرا و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث نفس باید اینا بحث بشه، در جلد هشتم جای بحث اینا، که آیا این ظاهر میتونه مراد باشه یا نه؟ ملا صدرا و فلاسفه میگن نمیشه، این ظاهری که شما میگی باید تأویل بشه، یعنی باید بگی خلاف ظاهر مراده. چرا؟ چون ادله زیادی اقامه میکنن برای این که روح قبل از بدن محال وجود داشته باشه. ما داریم ظاهر آیه رو میگیم، هیچ منافاتی با اون نداره. البته به نظر ما هم اون ادله هیچ کدوم تمام نیست و باید همین ظاهر رو اخذ کرد. ثم لا یخفا شرف الحکمه، بر شما مخفی نمیماند که حکمت شریف من جهات عدیده. یکیش اینه که انها سلاسلاً لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل، حکمت موجب شده که عالم به بهترین وجه ساخته شده. بل سبباً لنفس الوجود، بلکه حکمت سبب اصل وجوده. خب میگه چطور حکمت و علم سبب پیدایشه؟ خب میگه اگه علم نباشه چجور بسازه؟ از ما لم یعرف الوجود و علا ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. ما وقتی وجود رو اونطوری که باید باشه نشناسیم، اگه کس نمیدونه خونه خوب چجوریه، چجور میتونه خونه خوب بسازه؟ یعنی مهندس اگه ندونه که نمیدونه. پس علم سببه. مادامی که شناخته نشود وجود اون طوری که هست، ممکن نیست ایجادش و ایلادش. ایلاد هم از باب مجاز و استعاره، ایلاد یعنی زادن، تولد. البته ایلاد معنای لغویش زادنه، اما میشه ایلاد رو معنای تولید معنا کرد تا اشکال مجاز پیش نیاد. ایجاد یعنی خود انسان مستقیما به چیزی وجود بده، ایلاد یعنی علتی ایجاد بکنه که اون علت یه چیز دیگه رو به وجود بیاره، که میشه فعل دو رقمه، فعل مباشری و فعل تولیدی. این ایلاد اشاره داشته باشه به اون فعل تولیدی، دیگه هیچ مجازم نیست. ولی من کتاب لغت خیلی ندیدم، بعضی هایی که دیدم دیدم اولده لازمه، یعنی لازمه به معنی اینکه مفعول میگیره، ولی مفعولش همون خود مولوده، نه ایلاد به معنای جعل و شی به حیث یلد مثلا یا یولد. اگه به این معنا بیاد، حالا به لغت کار نداشته باشید، بگید ملا صدرا معناش اینه، مرادش اینه، مرادش از ایلاد ایجاد با واسطه است، ایجاد هم ایجاد بلا واسطه. خب این از مالام یورف تو خط تیره باشه خوب میشه، میشه شرف حکمت از جهات متعدد روشن شد برای اینکه حکمت سبب وجود اشیاست علی الوجه الاکمل، بلکه سبب خود وجوده. ول وجود و خیرون ماست، یعنی اون از مالام یورف الوجود علی ما هو علی لا یمکن ایجاده و ایلاده تو خط تیره باشه. ولا شرف الا فی الخیر الوجودی، اصلا شرفی نیست در خیر که امر وجودیه. پس بنابراین شرف، حکمت شرف. و هاذا المعنا، این که حکمت شرف داره به صورت رمزگونه در قول خدای متعال و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا آمده که خیر کثیر به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دام ظل، با اینکه همه دنیا رو خدای متعال کم میشماره که میفرمان قل متاع الدنیا قلیل، اما حکمت رو میفرمان و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، و به هذا الاعتبار چون خیر کثیر است خدای متعال خودش را حکیم شمرده فی مواضع اشد تا من کتاب المجید، اون کتاب مجیدی که تنزیل من حکیم حمید، یعنی خود یه آیه رو اینجا اقتباس کرده آورده نشون میده که تنزیل من حکیم حمید خودش یه آیه است، ولی اونجا من حکیم یعنی حکیم یعنی خدا، و وصف انبیاءه و اولیاءه به حکمت و سماهم ربانیین حکما به حقائق الهویات، اونا رو الهی شمرده که عالمند، حکما یعنی علما، حکمت مرادفه، یعنی اگه میگفت علما به حقائق الهویات چطوری هیچ اشکال نداشتیم با متعلق به علما بود، حالا به حکما متعلق. فقال و از بله همینه، ما دیروز اشاره کردیم اعمه یعنی یه چیز یعنی اخذت من وجه و اعمه من وجه. فقال و از اخذ الله میثاق النبیین، که اون چه میدهم به شما از کتاب و حکمت، شرطش اینه که بعدن اگه کسی اومد اونم پیغمبر بود تأیید کنید، و قال خصوصا در شأن لقمان ولقد آتینا لقمان الحکمت، کل ذلک یعنی همه این آیاتی که در مورد حکمت در سیاق احسانه، نمیگه ما اذلال میکنیم، یعنی سیاق سیاق عقاب و انتقام نیست، سیاق امتنانه، یعنی اینا شرفی است که به اونها میدیم و در معرض منت گذاشتنه. خب حکمت یعنی چه؟ میفرمان ولا معنا للحکیم الا الموصوف بالحکمه، خب حکیم یعنی همون کسی که موصوف به حکمته، کدوم حکمت؟ المذکورت حدها، حدشو ذکر کردیم آقا ما اون اول، گفتیم استکمال و نفس الانسانیه به معرفت حقایق الموجودات التي لا يستطاع ردها. من اگه باشم به نظرم میاد که این التي صفت حده، یعنی تعریف حکمت که هیچ که نمیتونه بگه حکمت به این معنا نیست، خب معنای حکمت همین، ولی حد لفظ مذکره، مؤنث مجازی هم جزء مؤنث های مجازی هم نشمردن. اون وقت لذاست که جناب استاد آقای حسن زاده دام ظله فرمودن این علتی صفت حکمته، معنای نیست برای حکمت مگر موصوف به حکمت، کدوم حکمت؟ همون حکمت که هیچکی نمیتونه رو رد کنه بگه حکمت چیز خوبی نیست، ولی خب این با این عبارت تناسب نداره، اگه الذی بود که صفت بود برای، البته ملا صدر یه مقدار مؤنث و مذکر رو خیلی چون مرور مجدد تو کتابش نکرده معصومم نیست، به نظر میاد که این میخواسته صفت حد رو بگه، اون حدی که هیچ که نمیتونه رد. بله؟ بله بله این راه خوبی، احسن تو خوب شد. حد هم یه المذکورت حد ها، حدش چیه؟ خودشه، پس بنابراین مضاف از مضاف الیه کسب تأنیس کرده، المذکورت اگه مؤنثه احسان تو، این نکته یه که ما استفاده کردیم اینجا باید تو حاشیه می‌نویسیم، خیلی خوبه، التی صفت حد، منتها حد مذکر به تبع اعتبار اضافه به مؤنث کسب تأنیس کرد، اون خوب شد. اینو گفتن شرطش هم هست، بله، حالا برید ببینید ایشون که میفرمان هست به نظر ما هم هست، حالا شما هم دقت کنید، و من از ظاهر المکشوف بر سر سطر باشه، و از چیزهای یعنی وجه دوم است برای شرف حکمت، از چیزهای روشنی که برای همه روشنه این است که در وجود چیزی اشرف از ذات معبود و رسول او که هدایت کنندگان به اوزه سبول او هستند نیستند، و حال اینکه خدای متعال همه اینها رو موصوف به حکمت کرده، پس معلوم میشه حکمت شرفه که این اشرف موجودات بهش متصفه. فقط انجلا وجه و شرفه ها، روشن شد وجه شرف حکمت و مجده ها و عظمت حکمت، فیجب ازن انتهاج و معالم غوره ها و نجده ها، پس بنابراین لازم است که ما بپیماییم مواضع عمق و ارتفاعش را، یعنی جاهای پایین و بالاش، پستی و بلندی های راه حکمت را بپیماییم، فلنعت علی اهداء تو حفن منها، و در نتیجه رو بیاریم بر این که هدیه کنیم به دیگران تحفه هایی را از این حکمت و بدهیم به اونها بخشی را در مورد حکمت، طرف فیها، بخشی را در حکمت. بله شاید هم طرف یعنی تعریفه هایی، بله چیزهای به حساب جالبی را در حکمت. و نقبل علا تمهید اصولها و قوانینها، و خوب است که رو کنیم برای این که فراهم بیاریم اصول و قوانینش را، یعنی همون الهیات بالمعنى الاخص را، و تلخیص حججها و براهینها، و حجج و براهینش را تلخیص کنیم به قدر مایت اتالنا، به اون مقداری که برای ما میسوره، یعنی همون به قدر طاقت البشریه. و جمع متفرقات شتا واردت علینا من المبدأ الاعلا، و اون آراء خاصی که قبلا نبوده، متفرقات متعددی که بر ما وارد شده از طرف خدای متعال و قبلا در فلسفه نبوده، اونا رو هم در این کتاب جمع کنین. چطور بر شما وارد شده؟ میگه فإن مفاتیح الفضل بيد الله، کلیدهای تفضل به دست خداست، یؤتیه من یشاء، یا کلیدهای فضل و برتری به دست خداست، یؤتیه من یشاء.